میتواند باشد
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
دوستم گفت تراپیست من چراغ قوه زندگی من است. منظورش مشاور بود، حالا تراپیست. مشاور ابتدا دلخور شد که به وسیله‌ای باتری خور تشبیه شده، اما چون نیک اندیشید خوشخوشانش هم شد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. اینجا راهکاره و رادیو جوان. من حمید محمدی هستم با حسن سنوبری.
سلام.
و مهدی استاد احمد.
سلام علیکم.
موضوع معلوم چراغ قوه است.
چراغ قوه گوشی
هر چی
چون الان دیگه بیشتر چراغ قوه گوشی دارن همه، ولی قبلا نه چراغ قوه
دارم خیلی هم
دوست داشتم. واقعا لذت بخش چراغ قوه جداگانه جداگونه داشته باشی تو خونه. آره
من یه دونه چراغ قوه دارم که این دست بلندا
جنگل میری با خودت میبری،
بعد نورش هم چند مدل نقطه‌ای میشه، باز میشه، خیلی خوبه.
آره اون خیلی خوبه است.
من ماشین پنچر کنه شب میذاری بالای ماشین دید 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 این نورش صدا نداره.
خوبه، حالا کار خوب میخوام بکنم.
کار خوب مگه پنچرگیری ماشین کار بدیه؟
کار بدی نیست ولی اتفاق خوبی نیست.
فقط تنها چیزی که کار بدیه مصرف بیرویه.
بله که بودن درباره اون امروز امشب نمیخوایم صحبت بکنیم.
نه بله.
آقایون چرا قوه
خیلی لذت بخش داشتنش.
من از بچگی دوست داشتم و بچه هم خیلی دوست دارم.
تو که کلن علاقه وافری داری به ابزارالات و موتوربرق. هنوز
یه بار میخواست موتوربرق بخره، گرون بود، قصه شده بود.
هنوز قصه شو میخورم چون هنوز گرونه.
جدی موتوربرق بخری تو؟
هنوز گرونه.
آقا من تو اولیاتش موندم موتوربرق بیام بخرم. از به خدمتتون که چرا قوه داشتم میگفتم تو خونه بعد داشته باشین.
لازم میشه
تو ماشین تو لازم خونه میشه. آره ممکنه
الان که چقدر چراغ قوه‌ای اومده که با LED کار میکنه، مصرفش خیلی کمه، روشنایش خیلی خوبه، تنوع نور داره.
ببین اصلا من هر وقت میخوام برم کوهپیمایی شب و اینا باشه،
تو کوهپیمایی میری؟
بله بله.
شب میری؟
با خودم همین چراغ قوه میرم میدارم، بعد میگم LED و LED سر کوهی رسیدی.
بله همین. عرض به خدمتتون که پس این چراغ قوه رو داشته باشیم. یه سری هاش هم هست جاسویچیه، این دست کلیدت میتونی بندازی.
خیلی خوبه.
آره متو از وقتی که گوشی اومده و گوشی ها معمولا
چی آورده
چراغ قوه آورده، به خودشون چراغ قوه آوردن، اون در واقع جاسویچیه شاید کمتر مورد نیاز باشه،
ولی لذت خودشو داره.
لذت که حتما داره.
نگم برات
نه. آره داریم از جهت کاربردش عرض میکنیم خدمتتون. حالا پس تا اینجا چرا قوه
چیز لازمی.
لازم
به هر حال تو زندگی امروزم چون خاموشیامون نسبت به زمان گذشته خیلی کمتر شده،
کم احساس نیاز،
ولی بالاخره خاموشی اتفاق
من بچه بودم تو خونمون گاهی برق می اومد. یه ساعت دو ساعتی می اومد باز میره
کار دیگه، یا مثلا در کنار خطوط سیم پیام نباشه سیم برق باشه، اون بله. دو کاش که رویده بودن یکشون بیفته سیم قطع شه،
آواز ما طوفان میشه،
طول میکشه تا برق بیاد.
آره. این چراغ قوه داشته باشیم لازم. ما یه چراغ قوه داشتیم
بله.
خیلی بامزه بود،
حرف میزد میگه بامزه بود،
حرفم میزد چون یه رادیویی بود که این برای چراغ
صبح جو با شما واش میشید،
همه هم داشتن.
آره
چراغش هم مهتابی بود،
چراغش هم مهتابی بود،
قشنگ مثل مهتابی هم دلپ 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 اینطوری روشن میشد، چشمک میزد
بعد داشتن. اینو باز میکردیم میوردیم بالا یه دورم میچرخوندیمش تبدیل میشد به چراغ مطالعه.
آفرین
آفرین. حالا الانم من دیدم که چراغ قوه ایستاده هست، منتها با دیگه لامپاش رشته‌ای و مهتابی نیست، از سیستم LED استفاده میکنن، لامپای فوق‌العاده کم مصرف و نور افشانیایی که از این بازویا داره دوباره میتونه تبدیل بشه به چراغ مطالعه میتونه.
حتی شما مثلا جشن تولد بچت باشه میتونه اون نور افشانیش استفاده کنی،
مثلا اونو امتحان
برای دیگران ولی نه.
شما میتونید مثلا بذارین روی یه میزی تو خونتون، رو اوپن آشپزخونتون، یه فضایی رو برای
باز آشپزخونتون،
ضمن اینکه
باز آشپزخونتون
ما مثلا نمی کبوتر با کبوتر، اوپن با اوپن، باز با باز.
بله. دوستان ما به عنوان کشور زلزله خیز همیشه هم بهمون توصیه میشه که یه چیزای اضطراری تو خونه دست داشته باشیم، از جمله
آره.
چرا قوه
ها. حالا این مثال خوبی نبود، اون پنچرگیدیه بدتر بود.
آره نمیخوام بگم حالا ضرر نداره، به چشم اینکه
خریدار
دور میریزین نگاه نکنیم بهش، چرا قوه تو خونه بالاخره لازم میشه
باشه،
حالا چه اشکال داره،
من که دوست دارم
عاشقشم.
اندر حکایات در حکایات حکایات یات
در بخش ادبیاتی برنامه میخوام یه شعر براتون بخونم از جناب مولوی. میفرماید که روستایی گاو در آخر ببست،
خب
شیر گاوش خورد و بر جایش نشست.
قرار بوده گاوه شیر بده، شیره میاد گاوه
گاوه رو میخوره بعد نمیره جای گاوه هم نشسته.
آل گفته ببین جای گرمونم کجا برم،
از اینجا بهتر،
از اینجا بهتر. روستایی شد در آخر سوی گاو، گاو را می جست شب آن کنجکاو.
آها تاریک بوده.
آره شب اومد تو آخر و
دست داده بینه گاوش هست.
آره بینه گاوش سر جاش
دیده هست.
هست. آره دیده هست.
آره.
به چی جوری
دیده هست؟ ولی احساس که مثلا باشگاه رفته.
میگه دست می مالید بر اعضای شیر، پشت و پهلو گاه بالا گاه زیر. گفت شیر ار روشنی افزون شدی، زهرش بدریدی و دل خون شدی.
شیره با خودش،
شیره با خودش داشت میگفت که این نمیدونه من کیم.
اگه
یه ذره هوا روشن تر بود،
آخه خودش شیره کار غیر متعارفی کرده، معمولا
خسته بوده،
مونده واسده،
خسته بوده،
آره خسته بوده. خب
بعد شیر میگه که این چنین گستاخ زان میخاردم، یعنی نوازش میکنه منو، کو در این شب گاو میپنداردم.
چی؟ یعنی میگه من گاوم،
من گاوم،
شیرم.
بعد شیره بهش بر نخورد، حرکتی انجام نداد.
داستان نمادینه، حالا ما نمیدونیم تو اون چی گذشته که بعد تو شما تو طبیعت حالا دیدی که شیر یه کسی رو بخوره یه چیزی رو بخوره بعد بشینه همونجا.
آخه ببین گاو گنده است، وقتی بخوره دیگه نمیتونه تکون بخوره.
اینم حرفی. آره
این ما نتیجه میگیریم که یه وقت زیاد غذا خوردیم ورزش کنیم.
نه ما نتیجه میگیریم که اگه اون موقع چرا قوه بود اصلا همچین داستانی به وجود نمیومد.
مولانا هم کلا به تاریکی علاقه، اون فیلم بود تو تاریکی میرفتن،
یکی میگفت ستونه، یکی میگفت که شیلنگه.
خب قدیم همه جا برق کشی نشده بوده دیگه، سمت مولوی برق نبوده.
صحبت اینه که
چاره استانبول ولی برق داشته.
خب حالا یه جا برق شروع میکردن دیگه.
همونطور که توی حکایت مولانا هم بود که اگر نور نباشه و چرا قوه نباشه ما شیر رو ممکنه گاو حساب بکنیم.
ببین خیلی مثال آره، عجیبیه.
آره و خطرات زیادی گریبان گیر ما بشه همه جای زندگی اینا. یعنی میخوام بگم که روشنایی فقط این نور فیزیکی نیست که،
آره نور شیمیایی هم
داره. نه یه جاهای دانسته ماست که مثل چرا قوه چراغ ما رو روشن میکنه. آره. و
مثلا ما یه دوست رو ممکنه که مثلا احساس کنیم این خیلی اهل و خوبه.
آره.
ولی اگر با چراغ قوه تجربه ببینیم، میبینیم که این یه دوست درنده و بده.
بده.
و ازش چیکار میکنیم؟
دوری. بنابراین میخوام بگم که این چراغ مهم، منتها هر جایی این دانسته یه چیزیه، این چراغ قوه یه چیزیه. آه، یعنی خودمون مثلا ممکنه عقلمون نرسه این آدم چقدر خوبه، میتونیم از دو نفر مشورت بگیریم، اونا راه، اونا چراغ راه ما بشن. حالا خوب نیست دوست آدم چراغ قوه آدم بشه، ولی چراغ راه آدم که میتونه باشه.
اولش من گفتم طرف میگه تراپیستم، مشاورم، مثل چراغ قوه،
مثل چراغ قوه.
حالا طرف آیتور بهش برم خورده، ولی بعدا که فکر کردید نه،
بریم پیش دوست خوبی با تجربتون بگین چراغ قوه من میشی.
چراغ قوه کی بودی؟
من به دوستام بار گفتم، گفت باتریم تموم شده.
نه تو احتمالاً خیلی از اون چراغ قوه استفاده کردی،
تو قوه بزرگ براش گرفتم، راهنماییم کرد.
بنابراین میخوام بگم کمک بگیریم از بزرگترامون، کمک بگیریم از دوستامون، کمک بگیریم از مشاور، کمک بگیریم تا
عقل آقا و عقل.
خب عقل داره که داره میره از اونو کمک بگیره دیگه. ایشالله که راه برامون روشن کنن، که به خطا نریم، اشتباه نکنیم، شیر رو نخارونیم به قول مولانا.
شیر رو نخارونیم
چی بود؟ به اون بیت خاروندنش داری بخونی؟
گفت چنین که چیچی میخارم،
چنین گستاخ زان میخارم، کودر این شب گاو میپنداره.
آره، یا یه کسی ما فکر میکنیم گاوه، ولی ممکنه گاو نباشه، ممکنه کسی فکر کنیم شیر نیست، ممکنه شیر باشه. خیلی اتفاقات
شاید که پلنگ خفته باشه،
بعیدم نیست. بله.
آره. اینه که برای
گزارش خبری که میبینین پلنگ حمله کرده به آخوری، مثلا گوسفندا رو پاره کرده، فرار کرده، ممکنه فرار نکنه، همونجا بشینه.
آره، پلنگ هم کار بی خود میکنه.
میدونی چرا میشینه؟
گوسفندا رو پاره کرد، فرار کرد، خب بشین بخور.
نه میشینه.
راست میگه. یا یه دونه پاره کن.
پلنگا تو مهمونیاشو میدی چی میگه؟ گوسفند میذارم بهم میگم پاره کن بخور.
بنابراین چرا قوه چیز خوبیه.
چه پیش آید؟
خب رسیدیم به این بخش که در خدمت کارشناس برنامه هستیم و میخواییم درباره آینده ازشون سوال بکنیم که در آینده چه تکنولوژی هایی و چه ابزارک شاید بگیم بله. بهتر باشه، چه ابزارک هایی زندگی بشر رو از اینی که هست ساده تر و خوشگل تر میکنه.
بله، ببینید، یکی از ابزارک هایی که در آینده میاد، یکیش تراشه‌ایه که میذارن تو مغز. مثلا یه تراشه‌ای هست میذارن تو مغز، طرف میفهمه که توی بزرگراهی که داره میره میخواد یه خروج وارد یه خروجی بشه و از اون بزرگراه خارج بشه. خب. باید تو صف واسه اونایی که قبلش رسیدن به اون خروجی جلوترن، این عقب‌تره، نه اینکه بره اون کنار. یه تراشه فرو میکنن تو مغزش
که متوجه باشه که این خوشگلتر نیست،
بفهمه که این خوشگلتر نیست، یا کار این مهمتر نیست، یا عجله این ارجمندتر،
یا خونش رنگینتر
نیست. هیچی نیست، تو هیچی نیست. چرا؟ خیلی چیزا هستی، ولی بقیه هم هستن، همه هستن، همه خوبن، تو هم تو صف واسه اینا. یه تراشه فرو میکنن تو مغز یه نفر، طرف میفهمه که مثلا نباید یوهو بره 500 تا خودرو رو ثبت نام کنه.
میفهمه اینجوری
این مال 499 نفر دیگه و مال اینم میتونه باشه.
خب
اگه پولشو بده. بعد و یه چیز دیگه هم که اتفاق میفته اینه که رو پیشونی آدما دیگه همون چراغ قوه رو میذارن که مثل کارگرای معدن، و به خاطر همین دیگه در مصرف برق صرفه‌جویی میشه دیگه، همون نور رو چیز بکنه، از برق برای کامپیوتر و لپتاپ و رایانه، برای رایانه استفاده میشه، برای یخچال استفاده میشه، برای روشنایی دیگه استفاده نمیشه، هر کی نور خودشو داره. اگر برق رو درست مصرف کنیم شاید اینجوری نشه.
دوستان عزیز، به انتهای برنامه رسیدیم. درباره وسیله کاربردی و بسیار جذابی به نام چراغ قوه با شما صحبت کردیم.
اصلا دوست داشتنیه. من خیلی، بچه خیلی. بودم اصلا عاشق این بودم که برق بره. من اینجور چیزایی که تو خونه دارم، و حالا بچه بودیم، پول تو جیبی کمی داشتیم، سخت می‌شد این چیزام تهیه کنیم، ولی یه چیزای کوچولویی جمع و جور می‌کردیم و اینا. شمی چرا قوه اینه که به
ما یه چرا گرد سوز داشتیم
ای جان گرد میسو
گرد میسو
من گرد مولر گرد میلره
گرد مول میلوری
چی کام میکنه
آخا من فکر میکنم که بچه ها چرا قوه دوست دارم واسه شون هدیه چرا قوه هم بخریم
آره
منظور من و حمیدم این بود
همین بود من بیانمون اجازه نداد
یه ذره روش کار
گرد سوزم البته بی تاثیر نبود
خسته نباشید خدا
خدا حافظ
خدا حافظ
راهکار تمام شد.
این جای فرصته واسه شکفتن پنجره گفتن و شنفتن یه خونه یه کوچیک و قدیمی یه رادیو مثل خود زمینی اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه اینجا صدای رادیو جوونه
رادیو جوون
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد
در پشت جلد
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب فقط نیم ساعت
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رضا بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، من شهاب دارابیان هستم. به برنامه خودتون خوش اومدید. این پشت جلد کتابه که ما رو علاقمند میکنه تا از صفحه اول کتاب شروع به خوندن کنیم. قصد ما هم همینه، میخواییم در این برنامه به متن کتاب برسیم. با ما همراه باشید.
پشت جلد
کتابی که امروز برای شما در نظر گرفتیم کتاب شهر خدا اثر علیرضا پناهیان هست. کتاب شهر خدا نوشته‌ای در مورد رازهای روزداری در ماه مبارک رمضان هست که به ابعاد تربیتی و برخی از زیبایی‌های معنوی این مهمانی الهی می‌پردازه. نکات سودمندی رو مطرح می‌کنه که واقعیت اینه که ما کمتر در موردش شنیدیم و می‌تونیم بگیم که در رسانه‌های مختلف شاید کمتر در موردش صحبت شده و اصلا جاش در دل همین گونه کتاب هاست. شهر خدا با شما درباره ماه مبارک رمضان و رازهای روزداری صحبت میکنه. این اثر بر اساس سخنرانی های مختلف حجت الاسلام پناهیان پیرامون ماه مبارک رمضان از میون سخنرانی های 10 سال اخیرشون شناسایی و تنظیم شده و بعد از اصلاحات و بازنگری هایی که انجام شده منتشر شده. کتاب شهر خدا رو نباید صرفا کتابی در مورد آداب ماه مبارک رمضان قلم داد کرد و در دل کتاب سوال‌هایی مطرح میشه و به تناسب بحث‌ها که در مورد آداب راز و نیاز مطرح میشه به سوال‌هایی جواب میده که واقعا میتونیم بگیم سوال‌های کلیدی هست که خیلی از جوانای ما امروز باهاش روبرو هستن و خیلی ساده هم از کنار سوال‌ها نمیگذره و وقتی یک سوالی رو مطرح میکنه سعی میکنه با مثال‌های مختلف و تشریح وضعیت‌ها و حالت‌های گوناگون اون سوال جواب مشخصی رو بده که حداقل برای جوان امروز ما قانع کننده باشه.
چگونه یک روزه گرفتن ساده کار تربیتی می کند و انسان را تغییر می دهد و تکامل می بخشد؟ باید کمی درباره آن تأمل کنیم. قبلا به قدر کافی در این باره صحبت کرده ایم که چرا باید از ساز و کار رمضان و نحوه عمل کرده آن خبر داشته باشیم و از این طریق اثر روزه را بر خود ماندگارتر و عمیق‌تر کنیم.
اگر بخوام به کتاب به شکل خیلی خلاصه‌واری اشاره کنم، باید بگم که این کتاب سوال‌های مختلفی که تو ذهن ما هست رو پاسخ میده. اینکه چگونه میتونیم مثلا به ماه رمضان به شکل زیباتری نگاه کنیم و گام‌های اولیه در اون عرفانی که مد نظر انسان در ماه مبارک رمضان هست چگونه طی میشه. در پایان باید بگم که ما با یک کتابی روبرو هستیم که بسیار خوشقلم و بسیار خوشخوان هست و میتونیم بگیم یک سبک نوینی از پرداختن به مسائل دینی رو ما در این کتاب روبرو هستیم. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه با ما همراه بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف میشود. این را از پشت جلد همه کتاب ها میشود فهمید.
من امیر عزت هستم و اینجا جیکوپیکه. نماز روزهاتون قبول باشه. چشم اینقدر چایی بسته؟
امیر چه خبره بابا، دو روزه چایمون تمام میشه.
خب رنگ بگیره دیگه.
نه دیگه، الان داری چایی دم میکنی تا افطار رنگ میده.
اینجوری هفت جوش میشه. هشت جوش.
هفت جوش میشه؟ ببین من فکر کنم یه روشی باید داشته باشه. بذار از این خانم زنگ بزنیم بپرسیم.
چایی چه روشی داره؟
بابا دماوریش روش داره دیگه.
دماوری چقدر تخصصیش میکنی؟ باشه زنگ بزن.
زنگ بزن، بزن، زنگ بزنم. این شماره‌ش بگیر. پشت خط هست. سلام.
سلام، وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر باشه. ما داریم با چه کسی صحبت میکنیم؟
من زهرا هستم، زهرا محموم، و خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو جوانم.
ما هم خیلی خوشحالیم که داریم صدای شما رو میشنویم. اما یه بار دیگه فامیلی تو میگی؟
محموم هستم.
محموم؟
بله.
به چه معنا؟
حقیقتا معنی خیلی جالبی نداره، از غم میاد، هم و غم.
آ محموم.
سوال جورتن کبیرم تکرار.
محموم.
با هه دو چش.
کجا محموم؟ بله
بله بله. خانم زهرا محموم.
محموم با هه دو چشم.
ما قبلا با شما صحبت کردیم.
با مادرم صحبت کردیم.
مادر گرامی، اسمشون چی بوده؟
خانم شعبانی.
خانم شعبانی راجبه چی؟
در ارتباط با پیجی که چند وقتی روش کار میکنن و این فروش چای و چای ایرانی.
چای ایرانی. شما خودتون ساکن کجا هستین؟
بله هم تهران.
تهران. بعد چه جوریه که حالا رفتی تو کار چایی؟ مامان اینا اونجا، شما اینجا، این چیه قضیه؟
مامان اینا که تهرانن، ما اصالتن لاهیجانی هستیم و به این واسطه خب از طرف مثلا پدر بزرگم اینا اینجوری شد که وارد این کار شدیم. از این حدود دو سالی هستش که من روی برند ماهی خانم دارم کار میکنم.
ماهی خانم؟
بله، که این برند رو به عنوان یک برند دوستان طبیعت و مردم خوب ایران بهش میسونم.
خب دختر اکرم خانم، یه اتفاق ویژه داره در جیکوپی رقم میخوره. یک لحظه احساسی.
چی شده؟
خانم محموم. زهرا خانم.
بله بله.
خانم محموم، مادرتون پشت خطای
پشت خطای ما هستن.
راست میگم. مادر خانم محموم، خانم شعبانی سلام.
سلام.
چه لحظه ای.
چه لحظه باشکویی.
آخه
زهرا خانم دارید گریه میکنید؟
چند سال داریم با هم صحبت میکنید؟
اما با افطار با هم خوردن.
وا، پس آره. تو گریه کردی؟
من گفتم میذاره احساسی شونه.
امیر مگه اینجا ماه عسله؟
برای گفتم
ما اینجا جیکوپیکه.
به هر صورت حس خوبی داره. حتی اگر دیشب هم شما با هم خوردیم الان صحبت میکنیم، برای مادر حس خوبی داره.
به 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 به. حالتون چطوره خانم؟
فدای شما، شما خوب هستی؟
خدا رو شکر، الهی شکر. چه خبر ها کسب و کار
میکنی با زحمات ما؟
نفرمایین، زحمت نیست، همش رحمته به خدا.
فدای شما بشم خانم... من قبلا هم به شما زحمت دادم و شما محبت داشتید در هفته
ما. خانم شعبانی ما با شما صحبت کردیم، شما رو فرستادیم رفتین، حالا دو نفری دخترتونم اومدید، مگه دعواه؟
خانم ما میگن تشکر میکنیم ازت.
آها دو نفری آخه فهمت. الان دفعه بعدی که الان خدافظی میکنیم، دفعه بعدی میبینیم مثلا
نه شاید یه اتفاقای جدیدی تو کسب و کارشون افتاده که دوست داشتن اطلاع بدن به طرفدارشون.
ببینید دلیل اضافه شدن دخترشون چی بوده؟ زهرا خانم شما بگید.
بله حتما، خدا رو شکر میکنیم به خاطر اینکه از دفعه قبل که شما با ما تماس گرفتیم با ما در صحبت کردیم.
بله
ما خیلی کسب و کارمون رونق پیدا کرد.
خدا رو
شکر. خب
و اینکه این مشتری خیلی خوبی که داریم باعث شدن که ما حتی یه سری نواقص کارمون رو متوجه بشیم، بسته‌بندی های خیلی بهتری بزنیم. خلاصه خیلی رشد داشتیم که این مدت و مجددا مزاحمتون شدیم برای اینکه بتونیم این رشد رو چندین برابر کنیم.
به به، چی از این بهتر؟ باعث افتخاره که ما تونستیم کاری بکنیم که شما مشتریاتون بیشتر بشه. اتفاقا مشتری ها هم باعث شدن که شما بیشتر دقت بکنید توی کارتون. حالا ببینید که کجا کمکاری داشتید، کجا میتونید بیشتر روش تمرکز بکنید که پیشرفت کنید. آفرین، الحمدلله، خدا رو شکر.
شما از چه سالی وارد کار چای شدید؟
فکر میکنم حدود 4-5 سالی باشه که من کار بسته‌بندی و فروش چای رو دارم که چای ایرانیه، ولی خب چای ایرانی هم خود چای ایرانی چند دسته داره، یعنی یه چای ایرانی میتونه چند دسته مختلف باشه، حالا توی سورت بندی ها فقط
بله.
یا تو بسته بندی ها
بله.
حالا بیشتر بس سورت بندیه که اندازه های مختلف چای و اینکه توی
میزان مرغوب بودنش دیگه.
مگه اندازه بله. مهمه چایی دیگه میریزی تو قوری آب هم میریزی؟
نه میدونید آقای عزاد، این چای وقتی چیده میشه سورت بندی میشه، بعد از اینکه خوش میشه تو دستگاه خوشکن میره و مراحل فراوریش انجام میشه، بعد این سورت بندی میشه. چایی که تو مرحله اول تو بهار چیده میشه، اولین چای، اون برگ تازه اولین باری که در میاد، اون چای رو بهش میگن چای وزین. که اون
چای چی؟
تر... وزین.
وزین. آه وزین.
وزین. بله.
دو برگ و یه قانچه.
تقریبا برگای ریزه که تو اولین برگاییه که از بوته چای توی فصل بهار، یعنی یک سال که میگذره از امسال که تموم میشه فصل برداشت چای تا سال آینده که برداشت جدیدش تو بهار شروع میشه، این اولین برگیه که توی بهار میره و این برگ به خاطر اون حجم و سنگینی که داره و کیفیت بالایی که داره اینو بهش میگن چای وزین. و ما این چای وزین، بعد از چای وزین چای سرگل هست که باز برگ‌های کمی درشت‌تر، که این سرگل تو تمام فصول چیده میشه چرا که همه فصول برگای ریز سر درختی هست.
آها همین رو میخواستم بپرسم، چای چند بار برداشته در سال؟
در سال تا 4 بار برداشت میشه.
آها اون دو برگ و یه قنچه رو چند بار میتونن بردارن؟
آها نه ببین عزیز، اون وزین رو فقط میتونن بهار برداشت
یه بار وزین. خب
ولی تو فصول بعدی، فصلهای بعدی، وقتی اون سرگل رو برداشت میکنن اون دیگه وزین نمیشه، اون فقط میشه سرگل.
سرگل بعد در نهایت هم تهگل.
در نهایت بله، اون شکست ممتاز و قلم میشه اون تهگلی که شما میفرمایید.
همچه علکی چیزی گفتیم درست در
درست
در مثلا مادر یه نکته رو اضافه کنم که این برگایی که پاییز چیده میشه رو ما بهش میگیم چین پاییزه.
بله
که
بله.
مه ماه، ابتدای مه ماه شروع میشه تا اوایل آبان ماه اون موقع تموم میشه.
بله.
و بهترین تایی هم که در تمام فصول سال میتونیم پیدا کنیم همون تایی چین اولیه که فقط اردیبهشت ماه چیده میشه.
چای وزین.
بله، چای بهاره.
چای بهاره.
چای بهاره. همون اصطلاحاً میگن چای بهاره دیگه.
زهرا خانم، الان شما فروش اینترنتی این مجموعه رو شما به عهده دارین؟
حقیقتا هم پیج کلا دست مامان هست، ولی من کار سایت و اینا رو انجام میدم و افتتاح اولین روز این برندم کار خودم بوده، ولی خدا رو شکر بعد از اینکه من حالا شغلم رو تقریبا میشه گفت عوض کردم، مامان خیلی خوب داره ادامه میده. خیلی خوشحالم که هم برند منو داره میشناسونه به همه و همین که فروش خیلی عالی داره. من
خیالت راحت باشه دیگه، مامان کارو گرفته دستش، یعنی تمامه. خانم شبانی، توی ماه مبارک رمضان چای واقعا جز جدایی ناپذیر از سفره ما ایرانی هست و ما مسلمان هست. من میخوام ازتون بپرسم که یه چای مرغوب همون اولش چه ویژگی هایی داره؟ دوستان میرن چای خریداری بکنن، به چه نکاتی دقت بکنن؟
بکنین
تو خرید چای.
الان در حال حاضر تو بازار چایی که هستش، میگم من دفعه قبلم به آقای عزاد گفتم، توضیح دادم، اینا ما یه مشکل بسته‌بندی داریم و مشکل فراوری چای داریم.
بله.
تو کشورمون.
بله بله.
درست فراوری نمیشه، چای بیشتر خاک با خاک برداشت میشه، بسته‌بندی میشه و این خودش یه مشکل بزرگ شده که به طبع ماها زیاد سازگار نشه. دوستان مثلا دوست نداشته باشن یه چای بخورن که طعم خاک بده.
بله.
ولی معمولا چایی هایی که در حال حاضر سورت بندی میشه و جدا خاکش جدا میشه و تو دسته های مختلف اندازه های مختلف، مثل مثلا حالا همین سرگل و ممتاز و شکست ممتاز و تو اندازه های مختلف، این چایی ها اگر برند خوبی داشته باشه حتما مطمئن باشید که فراوریش هم خوب بوده.
آها.
با کیفیت خوبی فراوری شده، چون بهار، خب چای بهاره، ما فقط میتونیم شاید